بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فصرحت السرائر بدخول الخيارين في هذه العقود لأنها جائزة، فيجوز الفسخ في كل وقت، وهو محتمل كلام الشيخ. فتأمل لكيف كان فلا إشكال في أصل هذه المسألة. بعد از اینکه کلام شیخ طوسی رو از کتاب مبسوط نقل کردن که شیخ فرمود مانعی از جریان خیار مجلس و خیار شهر در این عقود جائزه وجود نداره، اشکالی رو مطرح کردن و شروع کردن به توضیح عبارت شیخ طوسی. یک توضیح رو شهید کرد در کتاب دروز که او رو رد کردن. توضیح دوم رو خود مرحوم شیخ بیان فرمودن. توضیح سوم از کلام ابن ادریس در کتاب سرائر استفاده میشه. ابن ادریس ابتداعا نظر خودش رو بیان کرده، فرموده است که خیار در عقود جائزه راه داره و جریان داره. در این عقود خمسه ای که مثال زدیم، وکالت، آریه، ودیعه، جعاله، حواله، فرموده است که خیار در این عقود جریان داره. اون وقت تعلیل آورده به این که لأنها جائزتان، چون این عقود عقود جائزه. و بعد میگوید که فیجوز الفسخ فی کل وقت و هو محتمل کلام شیخ. میگوید در عقود جائزه فسخ در هر زمانی راه داره و امکان داره. و بعد گفته است که محتمل مراد شیخ و کلام شیخ هم همینه. حالا این عبارت ابن ادریس، خود این عبارت یه مقداری اجمال داره. این که مراد ابن ادریس چیه، این خودش اجمال داره. یک بیانی رو مرحوم ایروانی در حاشیه داره که ما اون بیان رو عرض میکنیم و شاید بهترین بیان باشه برای مراد ابن ادریس. ابن ادریس میخواد بگوید که این عقود جائزه بالذات به دلیل اینکه جواز بالذات درشون هست، یعنی بالذات جائزن، بالذات قابلیت فسخ رو دارن، نتیجه میگیریم که فی کل زمانین قابلیت فسخ رو داره. چون بالذات جائزه، پس فی کل زمانین قابلیت فسخ رو داره. اون وقت یکی از اون زمانها زمان مجلسه، یکی از اون زمانها این است که به اعتبار مجلس بتواند فسخ بکند. یعنی بیاییم بگیم حالایی که جائزه بالذات هست، یکی از زمانهایی که میتواند معامله را فسخ کند مجلسه. پس به این اعتبار میگیم خیار مجلس در عقود جائزه جریان داره. یکی از زمانها زمانیست که بخواد از شرط استفاده بکنه. اگر دو نفر معامله کردن، این دو نفر هر کدام برای خودشون خیار شرط قرار دادن، گفتن که تا 10 روز بتونیم معامله رو به هم بزنیم. پس یکی از زمانهایی که میتوانن فرض کنن همان زمان شرط. به این اعتبار خیار مجلس و خیار شرط در عقود جائزه جریان داره. و با همین بیان کلام شیخ طوسی که فرموده از خیار مجلس و خیار شرط جریان داره در عقود جائزه، با همین بیان توجیه میشه. مرحوم شیخ نمیپسندن این توجیه را، میفرماین فتعمل، اما دیگه وجه فتعمل رو خودشون بیان نکردن. وجهش این است که ما اگر از این راه بخوایم وارد بشیم، بگیم چون این عقود جائزه جواز بالذات داره و هر کجا که جواز بالذات هست جواز بالعرض هم هست، یعنی به عرض المجلس یا به عرض شرط این جایزه، این اولا اختصاص به خیار مجلس و خیار شرط نداره، این بیان در همه خیارات جریان داره. چرا پس شیخ طوسی آمده گفته فلا یمنع من دخول الخیارین، اختصاص داده به خیار مجلس و خیار شرط. و ثانیا ظاهر کلام شیخ طوسی اصلا خیار بالعرضه. شیخ طوسی میخواد بگه که این خیارین در این عقود جریان داره به نحو خیار بالعرض، به نحو جواز بالعرض. بنابراین این بیان شما نمیتواند توجیهی برای کلام شیخ طوسی باشه. خب مسئله دیگری که شروع میکنن، پس در این مسئله قبل اثبات کردن که خیار مجلس اختصاص به بی داره و در عقود لازمه دیگر و در عقود جائزه خیار مجلس جریان نداره. در مسئله بعد بحث در مبدأ خیار مجلسه. آیا مبدأ خیار مجلس از این عقد است یا مبدأ خیار مجلس از زمان حصول ملکیت؟ کدام یکی از این هاست؟ ثمره این بحث در بیع صرف و سلم اونجا ظاهر میشه که در بیع صرف و سلم به مجرد العقد ملکیت حاصل نمیشود، بلکه باید قبض محقق بشه، تقابضه در مجلس محقق بشه تا ملکیت حاصل بشه. بنابراین اگر ما آمدیم گفتیم که مبدأ ثبوت خیار مجلس از حین عقده، در بیع صرف و سلم ولو اینکه هنوز تقابض و قبض و اقباض انجام نشده، به مجرد خوندن عقد خیار مجلس تحقق پیدا میکنه. اما اگر آمدیم گفتیم از حین ملکیته، باید بعد از تقابض خیار مجلس تحقق پیدا بکنه. مرحوم شیخ میفرمایند که نظر ما این است که خیار مجلس مبدأش از حین عقده. چرا؟ دلیل ما همون دلیل خیار مجلسه. در دلیل خیار مجلس میگفتیم انبیعان بالخیار مالم یفترقا. خیار رو روی عنوان بیع آورده. این ظهور در این داره که به مجرد بیع خیار محقق میشه. از باب اون قاعده تعلیق الحکم علی الوقت مشکران بالعلیه، اینجا حکم خیار معلق بر عنوان بیعه. و این اشعار دارد به این که این عنوان محقق خیاره، ایجاد کننده خیاره. پس ظهور دارد روایت و دلیل خیار مجلس که این که خود عنوان بی علت محققه خیار مجلسه. و بعد می فرماین که مقتضای نفس مانند فتاوای فقها ها این است که خیار مجلس در بیع صرف و سلم هم به مجرد العقد محقق میشه. اون وقت شروع میکنن این بحث ثمره خیار مجلس در بیع صرف و سلم رو بیان میکنن، چون اینجا این مشکله وجود داره و اون این است که در بیع صرف و سلم تا قبل از قبض و اقباض خب ملکیتی واقع نشده. اگر ملکیت واقع نشده پس بودن خیار و نبودن خیار یکسانه. چه اثری داره که ما بگیم از حین عقد خیار داره؟ شروع میکنن این اشکال رو جواب دادن با این بیان مفصل. میفرمایم در باب تقابض در خیار مجلس در بیع صرف و سلم بعضی ها قائلن که وجوب تقابض یک وجوب تکلیفیه و برخی قائلن که وجوب تقابض یک وجوب وضعیه. روی هر دو قول حالا ما در اینجا باید صحبت بکنیم. اگر ما آمدیم گفتیم که وجوب تقابض یه وجوب تکلیفیه، وجوب تکلیفی که شد یعنی شرط برای ملکیت نیست، بلکه تقابض در مجلس عقد واجب است تکلیفاً، به این معنا که اگر در مجلس عقد تقابض نشود احیان محقق شده، اما عقد و ملکیت و همه اینها آمده. اگر تقابض در مجلس عقد واقع نشود احیان محقق شده. خب حالا نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود که اگر ما گفتیم وجوب تقابض یک وجوب تکلیفیه، ثمره خیار خیلی روشن میشه. اگر گفتیم که حین العقد قبل از تقابض خیار هست، اگر گفت فسختو این وجوب تکلیفی از بین میرود، اگر فسختو رو نگفت و از خیار استفاده نکرد وجود تکلیفی به حال خودش باقی میمانه. اون وقت اینجا اشاره به دلیلش هم میکنن، ولو که نیازی نبود اینجا این بحث رو دیگه مطرح کنن. میفرمایم که اونهایی که میگن وجود تقابض یک وجود تکلیفیه دو دلیل دارن. یکی این که میگوین اگر تقابض در مجلس عقد واقع نشود این مستلزم رباست. چرا؟ مراد از ربا در اینجا ربای عرض می شود در زیاده عینیه نیست، ربای در زیاده حکمیه. در محل خودش بیان کردن که در باب ربا بین زیاده عینیه، بدون یک کیلو گندم رو می فروشم به یک کیلو نیم گندم، و بین زیاده حکمیه، زیاده حکمیه بگه من یک کیلو گندم رو می فروشم به یک کیلو گندم، منتها من الان نقد میدم تو یه ماه دیگه گندم تو بیار بده، یا بالعکس من یه ماه دیگه گندم میدم تو الان نقدم گندمت رو به من بپرداز. اینجا هم میگن زیاده حکمیه. چرا؟ این که یک طرف سمن یا مسمن به عنوان نقد باشه و طرف دیگر به عنوان نسیه، این معناش این است که یک مدت زمانی بگذره. و چون للعجله قسط من الثمن، خود زمان، خود مدت و زمان خودش یه بهره‌ای و جزئی از ثمنه. ولذا تو بازار امروز میبینید که یک جنسی رو نقدن ارزان‌تر میفروشن اما نسیتن گرون‌تر میفروشن، به خاطر اینکه خود مدت زمان یه مقدارش ثمن رو اضافه میکنه. این هم ازش تعبیر میکنن به زیاده حکمیه. اون وقت در اینجا در بیع صرف و ثمن، اگر احدهما بیاد جنسشو بده، ثمنشو بده، دیگری بگه حالا من یه ماه دیگه مثمن رو میدم، خب این مستلزم ربا. برای اینکه ربا به وجود نیاد، میگن در مجلس عقد باید تقابض و خمز و اقباض محقق بشه. این یک دلیل. دلیل دومشون وجوب وفاء به عقده. خب دو نفر آمدن با هم یه عقدی رو منعقد کردن، این گفته بیت و اون گفته اشتریت. اوفو بالعقود میگه به این عقد وفا واجبه. وفا واجبه یعنی تو اولا حق به هم زدن نداری، حق کم و زیادی ثمن و مثمن را نداری. اوفو بالعقود یکی از چیزایی که اثرش هست این است که میگه اگر تو گفتی 100 تومن، هم نداره حالا بعد از معاملگی 90 تومن بخوام به تو بدن. و ما کذا اصل وجوب قبض و اقباض رو هم اوفو بالعقود میگه. اگر در یک عقدی عقد خونده بشه اما قبض و اقباض واقع نشه، نه این ثمن رو بده نه اون مثمن رو، یا احد و هما واقع نشه، این ثمن رو داده با یه جنس به اون نمیده، عرف اینجا میگوید که بایع به عقد وفا نکرده. پس وفا به عقد معناش این است که، یعنی یکی از آثار وجود وفا به عقد این است که قبض و اقباض واجبه. پس روی این دو دلیل آمدن گفتن وجود قبض و اقباض یک وجود تکلیفیه. وقتی وجود تکلیفی شد، نتیجه این میگیریم که این خیار در زمان عقد محقق شده، اگر فسخته رو گفت وجود تکلیفی رو از بین میبره، اگر فسخته رو نگفت وجود تکلیفی به حال خودش باقیه. حالا در صرفش که تقابض معتبره، در بعضی از معاملات تقابض معتبره، در بعضیش قبض معتبره، احد یعنی یک طرفش لازمه فقط. حالا در اینجا در بحث فرقی نمی کنه، چه در معاملاتی که وجوب تقابض یعنی طرف اینی، چه در معاملاتی که قبض فقط واجبه ولی یک طرف. اما اگر ما گفتیم این وجوب تقابض یک وجوب شرطی فقط، وجوب شرطی یعنی که اگر تقابض باشه ملکیت میاد، اگر تقابض نباشه ملکیت نمیاد. اما دیگه این چنین نیست که اگر تقابض نکنن اسیان هم محقق شده باشه. بنابراین که وجوب تقابض یک وجوب وضعی یعنی شرطون للملکیه باشه، شیخ میفرماید که در این که خیار در اینجا اثر داشته باشه، فی اثر الخیار خفا، یه وجه روشنی و اثر روشنی ما نمیتونیم برای خیار بگیم. چرا؟ چون قبل از تقابض هنوز ملکیتی واقع نشده. خب حالا که ملکیت واقع نشده، بودن خیار و نبودن خیار الاسفلیت بله، فقط میتونیم یه اثر خیلی جزئی براش مترتب بکنیم. اثر جزئیش این است که اگر خیار رو قابل شدیم و آمد بحث کرد، دیگه این عهد از قابلیت لحوق قبض ساقط میشه. این معاملهی که انجام شده از قابلیت لحوق قبض، یعنی دیگه اگه قبضی، کدوم قبض؟ اون قبضی که اثر مملکیت دارد و میتونه مملک باشه، چنین قبضی دیگه قابلیت لحوق به این عقد را نداره. یک چنین اثری مرحوم شیخ میفرمایند ما میتونیم براش بیان بکنیم. بعد در آخر مطلب سه تا عبارت، یکی از مرحوم علامه در تذکره، دوم از مرحوم شهید در کتاب دروس، و سوم از شیخ طوسی در کتاب مقصود ظاهرا نقل میکنند که از این سه تا عبارت دو تا مطلب استفاده میشه. یک مطلب این که این فقها قائلن به این که خیار مجلس در بیع صرف وجود داره، در بیع صرف به نفس العقد خیار مجلس وجود داره و این شاهدی میشود در مدعای شیخ. دوم این است که از برخی از این عبارات استفاده میشه که اینها قائل به وجود تکلیفی قبض هستند. از برخی از اینها حتی تصریح کردن که اگر احد و هما قرار بکنه از مجلس و قبض اقباض واقع نشه، عقد به هم میخوره، اما اسیان واقع شده که مسئله میشه مسئله وجود تکلیفی. این بحث نوام میشه. نکته‌ای که در اینجا هست این است که عبارت مرحوم شیخ یک ظاهری داره و اون ظاهر این است که در باب تقابض در بیع صرف عده‌ای قائل به وجوب تکلیفی محضند که طبق این بیان ما توضیح دادیم، عده‌ای هم قائل به وجوب وضعی محض، وجود شرطی محضن، اما در حالی که در محل خودش تصریح کردن همه فقها ها تقابض را وجود شرطی براش قائلن، منتها برخی علاوه بر وجود شرطی وجود تکلیفی هم قائلن و برخی میگن نه فقط همان وجود شرطی در کاره. حالا این رو دقت بفرمایید، تطبیق هم بکنیم تا مسئله بعد. و صرح فی السرائر به دخول الخیارین فی هذه العقود، تصریح کرده در سرائر به دخول خیار مجلس و خیار شرط در این عقود. چرا؟ لأنها جائزتون، گفته این عقود جائزه، فیجوز الفسخ فی کل وقت، فسخ در هر وقتی جایزه. ببینید بزنگاه مطلب ابن ادریس روی این فی کل وقت میخواد بگوید حالایی که این عقود جواز ذاتی دارد، پس در هر زمانی که یکی از اون زمانها زمان چیه؟ مجلس، یکی از اون زمانها زمان شرطه، پس در هر زمانی هم میشود به اون عنوان فسخ کنه، پس میتونیم بگیم خیار مجلس هم داره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ابن ادریس از این باب میخواد بگه حالایی که جواز به ذات هست، این جواز به عرض، یعنی جواز به عرض مجلس، جواز به عرض اشتراط، اینها هم در بطنش وجود داره. و هوه بعد ابن ادریس گفته این جواز فی کل وقتن، هوه یعنی جواز فی کل وقتن محتمل و کلام شیخ، یعنی کلام شیخ طوسی رو میتونیم با این مطلب توجیه کنیم. اون وقت بعد میفرمایند که فتعمل، فتعمل اشاره داره به این که اگر واقعا این هست، چرا شیخ طوسی و خود شما آمدید خیار رو منحصر کردید به مجلس و اشتراک. اگر این چنینه باید بگید جمیع خیارات در عبود جائزه میاد. و ثانیاً چرا شیخ طوسی آمد عبود در همین پنجتا آورد؟ باید بگید جمیع خیارات در جمیع عبود جائزه جریان داره. پس اینها مهید این مطلب است که این توجیهی که شما فرمودید در سلام شیخ توجیه درستی نیست. خب این خلاف ظاهره، ظاهرش این است که ظهور در همه خیاره این داره. حالا پس چرا فقط عقد وکالت اینها رو گفته؟ مگه ما 5 تا عقد جایز داریم؟ ما بیشتر 5 تا عقد جایز داریم. علاوه حالا یه مطلب بالاتری که اونم کلی بود برای این دوتا مطلب، شیخ طوسی تقریر داره با به خیار بلعرب. اصلا وقتی که میگه خیار داخل در اینها میشه، دخول الخیارین، این ظهور، بلکه بالاتر ظهور، صریح در خیار بلعرض و جواز بلعرضه. در حالی که شما ابن ادریس آمدید از راه جواز به ذات میخواید درست بکنید، این نمیشه. و کیف کان مراد و شیخ فلا اشکال فی اصل حاضر المسئله. اصل این مسئله که بگیم خیار مجلس اختصاص به بی دارد و در عقود لازمه و جائزه دیگر جریان نداره. مسئلتون مبدع هذا الخیار من حین العقد، مبدع این خیار از حین عقد، این من حین العقد در مقابل من حین ملکیته. من حین الملکیته لازم نیست، من حین العقد خیار میاد. چرا؟ لأن ظاهرا نه سنه البیعان بالخیار مالم یفترقا کون البیع علتن تامتن، بیع علت تامت و مقتضاهو تظاهر الفتاوا. خب این علت تامت بودنش رو عرض کردیم از باب اینکه بگیم تعلیق الحکم علی الوجه مشعران بل علیه. در روایت خیار رو معلق کرده بر بی، پس معلوم میشه بی علیت دارد. علیت داره یعنی خود بی به مجرد بی خیار مجلس میاد. و مقتضاهو یعنی مقتضای نفس مانند ظاهر فتاوای فقها ها شمول الحکم یعنی حکم خیار لصرف و سلم قبل القبل، قبل القبل برای صرف و سلم میاد، متاثر قبل از تقابض، سلم قبل از کف. ولا اشکال فیه، اشکالی نیست در این که خیار از این عقده در صرف و سلم. لو قلنا به وجود تقابض فی المجلس فی صرف و سلم وجوبا تکلیفی، یا اگر ما قائل بشیم که وجوب تقابض یک وجوب تکلیفیه. وجوب تکلیفی یعنی اگر این تقابض انجام بشه عمل به وظیفه شده. اگر تقابض در مجلس انجام نشود اسیان در کاره، معصیت. خب اونایی که وجوب تکلیفی رو قائل شدن دو دلیل آوردن، اما للزوم ربا، گفتن اینجا مستلزم رباست، منتها رباش هم از بار زیاده چی؟ حکمیه. این آقا جنسشو بده، دیگری بخواد سمن رو یه روز دیگه بده، همین یه روز تأخیر، چون گفتیم که عجل و مدت للعجل قسطون من سمن، پس در نتیجه او یه مقدار زیادتر یک طرف معامله واقع میشه و زیاده حکمیه وجود داره و ربا. کما سر رهدهی در صرف تذکره. البته خب دیگران، فقهای دیگر آمدن این ادله رو رد کردن. حالا شیخ هم در مقام نقل قول کسانی است که قائل هستن به وجوب تکلیفی دلیلشون اینه، اما این دلیل رو در جای خودش مورد مناقشه قرار داده. و اما لوجوب الوفاء بالعهد و یا از باب وجوب وفاء بالعهد که عرض کردیم اوفو بالعهد میگه به عهد وفا کن، وفا کن یعنی حق نداری به هم بزنیم، حق نداری ثمن و مسمن رو کم و زیر کم بکنی، حق نداری ثمن رو ندید یا مسمن رو ندید، بلافاصله باید ثمن رو مسمن رو تقابض بکنی. و ان لم یکن به نفسه مملکا، ولو این که عقل به نفسه مملک نباشه. لانه تعلیل برای ولا اشکال است، اینو خوب دقت کنید، فرمود ولا اشکال فی، یعنی در ثبوت خیار موردی که تقابض وجود تکلیفی داره، شیخ می فرماید لا اشکال فی ثبوت الخیار. چرا؟ اصلاً لأنه تعلیل برای لا اشکال است، لأنه ثمرت الخیار این اذن، یعنی حالایی که وجود تکلیفی داره جواب الفس، با خیاری که داره میتونه فس بکند، بعد که فس کرد دیگه تقابض وجود تکلیفی خودش رو از دست میده. چرا؟ چون تقابض موضوعش عقده، وقتی که آمد عهد رو فرض کرد موضوعش از بین میره، وقتی موضوع از بین رفت حکمم از بین میره. اما لو قلنا به عدم وجود تقابض، اگر قائل به وجود تکلیفی تقابض نشدیم و جواز ترکهی الى تفرع خودتون میتوانند تقابض رو ترک بکنند الى تفرع مبتل للعب، تفرقی که مبتل بالعقله ففی اثر الخیار شفاء، روی قول به وجود وضعی و شرطی در اثر خیار شفاءه. چرا؟ لأن المفروض بقاء سلطنت کل من المتعاقدین علا ملکه، چون قبل از تقابض هر کدامی از متعاقدین سلطنت بر مال خودشون دارن. و عدم حق لأحدهما فی مال الآخر، احدهما حقی نسبت به مال دیگری ندارد. خب بعد می‌فرماید بله و یمکن ان یکون اثر الخیار، اثر خیاری اثر ناشیزی میتونه باشه، خروج العقد به فسخ ذلخیار ان قابلیت لحوظ القبض مملک، اینو ملک نخونید، قبض مملک. اگر آمد بعد از عقد فسخت رو گفت و قبل از تقابض، و ما گفتیم تقابض وجوب شرطی و وضعی داره، عقد را عقد به وسیله فسخ ذلخیار از قابلیت لحوق قبض، کدام قبض؟ قبضی که مملک هست، خارج میشه. ولو فرض اشتراط و سقوط الخیار فی العقد، حالا اگر ما فرض کنیم متبایعی احدهما آمده شرط کرده که من به شرطی با تو معامله میکنم که خیار مجلس تو ساقط باشه، که یکی میشود ارزش از شرط کننده، دیگری میشود مشروط و علی، اگر آمد در عقد احدهما شرط کرد گفت بیع تو به شرط این که خیار مجلس تو ساقط باشه، اونم گفت قبل تو، خب نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود لم یخرج العقد به فسخ المشروط علی عن قابلیت التأثیر، اگر مشروط علی یعنی دیگری آمد گفت فسختو، فسختش لغوه، چون این شرط کرده است که خیار او ساقط باشه، اگر مشروط علی گفت فسختو، این عقد از قابلیت لحوق تأثیر و لحوق قبض ساقط نمی شود و خارج نمی شود. لم یخرج العقد به سبب فسخ مشروط علی، لم یخرج عن قابلیت تأثیر. حالا عبارات فقها رو نقل می کنه، عرض کردیم این عبارات فقها دو تا مطلب ازش فهمیده میشه، یکی شاهدی بر این که در بیع صرف و سلف به مجرد العقد خیار مجلس هست، دوم این که از بعضی از عبارات استفاده میشه که اینها وجوب تقابض رو وجوب تکلیفی میدانند. قال در تفسیر مرحوم علامه لو تقابضا فی عقد سر، اگر در بیع طلا یا نقره تقابض بکنن، ثم اجازا فی المجلس، اجازا یعنی که بیان تمام بکنن و امضا بکنن تمامیت عقد را در مجلس، لازم الان این عقدشون میشه لازم. اجازا مثلا این است که عقد رو خوندن، بعدش آمدن اسقاط خیار کردن، او گفت اسقاط خیاری، این هم گفت اسقاط خیاری، یکی از راه‌های سقوط خیار اسقاط. اجازا فی المجلس این خیار خودشون رو از بین بردن، نتیجه این میشود عقل لازم میشه. خب و این اجازا قبل تقابض، اگر عقل رو قبل تقابض لازم بکنن، و کزاله کزاله یعنی لازم عقل و علیهمت تقابض، تقابض برای دوتا واضح، این علیهمت تقابض ظهور داره در این که تقابض این وجوب تکلیفی داره. حالا فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ، اگر قبل از تقابض تفرق پیدا کردن، انفسخ العقد. حالا می‌فرمایند این تفرق دو جوره، ثم ان تفرقا عن تراضٍ، این تفرقشون از روی اقاله باشه، یعنی بگن خب آقا یه عقد لازمی برقرار شد، حالا بیاین با رضایت طرفین به هم بزنیم این عقد لازم را، از روی تراضی یعنی اقاله کنن. لم یحکم به اصیان هما، حکم به اصیان نمیشه. و این انفرد احدهما للمفارقه، اگر یکیشون از مجلس عقد پاشد رفت دیگری نشست، عصا اون که دیگه پاشد رفته اصیان کرده، از این اصیان هما و عصا استفاده میکنیم که مرحوم علامه وجوب تقابض را چه وجوبی میداند؟ تکلیفی. اصیان حکم نیست، اصیان نتیجه مخالفت، یعنی معنای مخالفت با حکمه. رفتش همینه دیگه. بله اگر گفتیم دیگه، ببینید عرض کردم که حالا ظاهر عبارتش این است که این دوتا عنوان در مقابل همه، یعنی بعضی ها وجوب تکلیفی محض رو میگن، بعضی ها وجوب وضعی محض رو. اما وقتی ما به کلمات فقها در این باب مراجعه میکنیم، این است که همه فقها قائل به وجوب وضعی هستن، یعنی همه میگن در بیع سر تا تقابض نشه ملکیت محقق نمیشه، منتها بعضی ها علاقه بر این میگن وجوب تکلیفی هم هست. خب اونایی که میگن وجوب تکلیفی هست، میگن اگر تقابض نشد، نه تنها ملکیت محقق نشده، بلکه اصیان هم محقق شده. اونایی که میگن وجوب تکلیفی نیست، میگن وقتی تقابض نشد فقط ملکیت محقق نشده. خب و وقت ببینید این ثم اجازا، البته این کتاب‌های ما اجازه است و اجازا کنید، اون ثم اجازا فی المجلس که هم ظهور در این داره که در بیع سر خیار مجلس وجود داره. و در دروز فرموده یثبتو، یثبتو یعنی خیار مجلس در سر ثابت است. تقابضا اولا، چه تقابض بکنن چه نکنن. فَإِنْ اِلْتَزَمَا بِهِ قَبْلَ الْقَبْلِ، اگر التزام پیدا کنند به بی قبل القبل، التزام پیدا کنند خیار خودشون رو ساقط کنند، وجب تقابض، تقابض واجبه یعنی وجوب تکلیفی. فَلَوْ حَرَبَ أَحَدُهُمَا، اگر یکی از مجلس فرار بکنه، حتی اسلام کرده اما عقد از اون طرف چی میشود؟ منفسخ میشه. وانفسخ العقد. ولو هر و قبل الالتزام، ببینید یه عقدی خوندن، تو این عقد خیار مجلس هم وجود داره، قبل از اینکه خیار مجلس خودشو رو اسقاط کنن، یعنی قبل از اینکه التزام به عقد پیدا کنه، احدهما پاشه فرار بکنه. ولا معصیت. بعد مرحوم شهید فرموده و یحتمل و قویا عدم الاسیان مطلقا، یعنی ما بیاییم این وجوب تقابل رو یه وجوب وضعی فقط بگیریم، اسیان مطلقا محقق نمی شود. مطلقا یعنی چه؟ یعنی اهم وضعی که قبلا ملتزم شده باشند یا ملتزم به عقل نشده باشند، سواء التزم قبل الهر او لم یلتزم، لأن للقبض مدخلا فی اللزوم، قبض دخالت داره در لزوم هم، فلهو یعنی برای شخص هم ترکو یعنی ترک لزوم را. خیار داره و بعد میاد این خیارش رو اسقاط میکنه. خیار رو که اسقاط کرد معناش نست که به عقل شده التزم. خیار دیره اول ببینید اینا تا عقد رو میخونن، خیار مجلس چیز قهریه که شاره در جهی مترتب میکنه، تا عقد رو خوندن خیار مجلس آمد. بعد از خیار مجلس اگر هر بود اردوشون آمده گفتن اسقط تو خیاری، خیار رو بود اسقاط کردن، تا گفتن اسقط تو معناش نست که به بیشی پیدا کردن التزام پیدا کردن، گفت این میشود التزام به عقد، تا اینجا میشه عقد لازم. حالا بحث میکنن تقابض واقع بشه یا هر دو اقاله بکنن یا یکی از مجلس قرار بکنه که حکمشو بیان فرمودن. انتها کلام شهید و با صرح شیخ طوسی ایزن در مقصود به ثبوت تخایر در صرف قبل از تقابض، فرموده قبل از تقابض تخایر وجود داره، که اینم شاهده در این است که خیار تخایر، یعنی هم این خیار داره میتونه فصل بکنه هم دیگری خیار داره. و بعد می فرمان و مما ذکرنا، مما ذکرنا یعنی مما ذکرنا فی وجه خطاء الخیار، اینو یادداشت کنید، یعنی از اون چی که ما در وجه خطاء خیار گفتیم، که گفتیم قبل از بنابراین که وجوب تقابض وجوب شرطی باشه، قبل از تقابض ملکیت نیست، خب حالا که ملکیت نیست خیار و عدم خیار یکسانه. یظهر الوجه فی کون مبدع الخیار للمالکین الحاضرین فی مجلس عقد الفضولیین. ما قبلا خوندیم که فضولی ها خودشون خیار مجلس ندارن، اما گفتیم مالکینشون خیار مجلس دارن، علل قول به ثبوت الخیار لهما، بنابراین که بگیم خیار لهما یعنی برای مالکین ثابته. یظهر الوجه فی کون مبدع الخیار من زمان اجازتهما علی القول بالنقل، بگیم از زمان اجازه باید خیار باشه، نه از زمانی که فضولی عقل رو خونده. چرا؟ از همون وجه خفایی که گفتیم روشن میشه، چون اگر از زمانی که فضولی عقد خونده از اون زمان اثری نداره ما بگیم خیار باشه. مبدع خیار رو باید از زمان اجازه قرار بدیم، چه قائل بشیم به ناقلیت چه قائل بشیم به کاشفیت، چون روی قول به ناقلیت هنوز ملکیتی نیامده، روی قول به ناقلیت هنوز ملکیتی نیامده، مثل ما نهروفی که میگیم قبل القبض هنوز ملکیتی نیامده، وجود خیار با نبود خیار یکسانه. روی قول به کاشفیت هم خب مالک میتونه اجازه نده، خب حالا که میتونه اجازه نده چرا ما بیاییم بگیم از این الاسیار مجلس دارن؟ پس مما ذکرنا یعنی مما ذکرنا فی وجه الخفا، از او روشن میشه که در عقد فضولی نمیتوانیم بگیم مبدع خیار مجلس از زمان عقد، بلکه باید بگیم مبدع خیار مجلس از زمان اجازت، علل قول به نقد و کذا علل کشف. خب نه احتمال، خوب عبارت اینجا دقت کنید، نه احتمال کونین زمان العقد، یعنی همون عبارتی که گفتیم و یمکن ان یکون اثر الخیار، همون عبارت هم در اینجا بیارید، بگیم آقا هم بنابر قول به نقل هم بنابر قول به کاشفیت مبدع خیار از زمان عقده، میگیم خب اگر از زمان عقده چه اثری داره؟ در اونجا میگفتیم اثرش این است که جلوی لحوق قبض مملک رو میگیره. اینجا باید بگیم اثرش این است که جلویش رو میگیره، جلوی اجازهی که میاد معامله رو تنفیذ میکنه میگیره. اینجا فضولیه این عقد رو خوندن، مالکین باید اجازه بدن. اونجا صرف و سلم بوده، تقابض لازمه. در بیع صرف و سلم بنابراین که تقابض وجوب شرطیه، شیخ فرمود اثر خیار از این عقد این است که اگر فسخت رو گفت جلوشی رو میگیره، لحوق قبض مملک. در اینجا بیاییم بگیم آقا از زمان عقد خیار هست، هم رو قول به ناقلیت هم رو قول به کاشفیت. خب میگیم آقا چه اثری داره؟ میگیم اثرش این است که جلوی لحوق اجازه رو میگیره. بعدا اگر مالک آمد گفت عجزتو، عجزتو به درد نمیخوره. پس عبارت رو دقت کنید، این مع یعنی و کذا علل قولین، و کذا علل قولین یعنی چه قول به ناقلیت چه قول به کاشفیت، احتمال دارد کون مبدع خیار از زمان عقد باشه. و این معرا یادداشت کنید اشاره داره به همون و یمکن ان یکون اثر الخیار. خوب دقت فرمودید، تا قبل از معه اشاره داشت به اون ففی اثر الخیار خفاون، بعد از معه اشاره داره به اون یمکن ان یکون اثر الخیار. بحث بعدی در مستطاعت خیاره. می فرماید مستطاعت خیار اربعتون علا ما ذکرها فی تذکره. یکی اشتراط سقوطش در ضمن عقد، یکی بیتو به شرط این که تو خیار مجلس نداشته باشی. دو و اسقاطه بعد از عقد، بعد از عقد هر کدام بیان بگن اسقطتو. سه تفرق و چهار تصرف و یقع الکلام فی مسائل. چی فرمودید شما؟ صلی الله علی محمد و آله.